22 آبان 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحین. آیه 20 و 21 سوره اعراف. داستان قصه اقلاع ابلیس هست آدم و حوا را. این داستان باز قبل هم در قرآن تکرار شده است، اما حالا با این عبارت ها نیست، لذا یه مروری روی آیه میکنیم. فوسوس لهما الشیطان، فا عطفه، عطفه بر اون نهی ارشادی وارد در آیه شریف است. ولا تقربا هذه الشجره، وقتی نهی ارشادی آمد بر این که از این درخت نخورید و نزدیکش نشوید، اون وقت فوسوسه. در مقابل این نهی ارشادی وسوسه شیطان شروع شد. وسوسه شیطانم که فاعلشه که بعد میاد. خب وسوسه کلام خفیی است که نمی‌شنود اون کلام را مگر کسی که به متکلم نزدیک باشد، و حتی در مواردی که شاید اینجا همون باشد، وسوسه اون دریافت‌های نفسانی خود فرد باشد که یه چیزهایی در ذهنش خطور می‌کند و این مخاطرات نفسانی او رو دعوت به چه بکند؟ دعوت به بدی یا زشتی بکند. سلام. فوسوس لهما الشیطان. لهما جار و مجرور متعلقه به وسوسه. وسوسه لهما یعنی او همه هما، یعنی این دوتا را به توهم انداخت. وسوسه لازم نیست مکالمه حضوری باشد. عرض کردم میتواند خواطر نفسانی باشد، تو ذهن اینا یک امری خطور می کند و اینا وسوسه می شوند نسبت به شیء. و تنها سلاح شیطان همین است، وسوسه. خب وسوسه کرد اینها را شیطان، لیبدی لهما ما وری عنهما. لام لام عاقبت است، مثل داستان موسی و فرعون که میگد فرعون و فرعونیان موسی رو گرفتند از نیل، لیکون لهم عدوا، تا در نهایت و عاقبت موسی دشمن اونها بشود. اینم لام لام عاقبت است، یعنی این وسوسه عاقبتش به اینجا می انجامد که یبدیه. خب یبدیه فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام عاقبت، فاعلش هم که هو است برمیگردد به شیطان تا شیطان ابدا کند. ابدا به معنای اظهار است. توجه فرمودید؟ ابدا یعنی اظهار. در واقع ابدا جعل شیء است بر صفت به گونه ای که شما بتوانید اون رو درک کنید. ضد ابدا می شود اخفا. هر چیزی که پرده از روی اون بیفتد، پردش برداشته بشود، این در واقع ابدا شده است. بله، اظهار دیگه. وقتی شما رونمایی، پرده و ستر و ساتر که برداشته می شود، رونمایی می شود، ظاهر می شود، به این میگن ابدا. لیبدیا، ابلیس می خواد اظهار کند. لهما، خب لیبدیا لهما، باز لهما برمی گردد به چی؟ بله، لهما برمی گردد به جار و مجرور ما، مال یبدیه، متعلقه به یبدیه. ابدا کند برای این آدم و حوا ما وریه انهما. ما مفعولون به، مفعولون به ابدا یبدیه. ما وریه انهما، وریه فعل ماضی مجهول، نایب فاعلش هم هو. موارات، موارات شی، جعل شی است ورای آن چیزی که اون رو پنهان می کند، مثل مساتره و ضدش مکاشفه است. وریه نقطه مقابل ابداع است. ابداع یعنی پرده برداری کردن و شی را ظاهر کردن، اظهارش. وریه یعنی پرده روش انداختن و پوشوندنش. میگد شیطان وسوسه کرد این دوتا آدم و حوا را تا ظاهر بشد برای این دوتا اون چیزی که وریه انهما، پوشیده شده است از این دوتا، من سوءاتهما. سوءاتهما جار و مجرور و مضاف الیه. سوء یعنی عوره، کل آن چیزی که اظهارش قبیح است. هر چیزی که اظهارش قبیح است رو بهش میگن سوءه. خب یکی از مصادیقش عورت مصطلح است که اظهارش قبیح است، لذا لا حول ولا قوه. اظهار عورت قبیح نیست؟
نه،
کسی نگفت برای همسر. چرا شما انحصارش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اظهار مطلب بلغه اجازه بدی، متابعت ابلیس. ببینید، ابلیس آمد اینا را وسوسه کرد تا برای اینا سوءه را گفتیم اون چیزی است که اظهارش قبیح است. یکی از مصادیقش عورت است. هر آنچه که اظهارش قبیح است بهش میگن سوءه. ابلیس آمد اینا رو وسوسه کرد تا اینا برشون ظاهر بشود اون چیزی از اینها، از اون معایب، از اون نقائص که بر اینها پوشیده است. توجه میکنید؟ خب برگردین سر مطلب دیروز ما. دنیا، شجره رو ما تمثل دنیا گرفتیم و مظاهر دنیا و زخارف دنیا. کسی که به دنبال دنیا برد با فریب ابلیس، اون نقائص و معایب پنهان او، اون نقائص و معایب پنهانش آشکار میشد. توجه میفرمایید؟ و آیم همینو میخواد بگه. اگر به دنبال شیطان رفتی، بالاخره هر کسی یه عیبهایی دارد، لیکن این عیب و نقیص پنهانه، مستوره، مخفیست، کسی نمیداند. ولی اگر شما فریب شیطان خوردی و به دنبال دنیا و مظاهر دنیا رفتی، اون نقائص آشکار میشد. یک علت شاید این باشد که وقتی شما به دنبال دنیا رفتی، این نقائص بزرگ میشد و چون بزرگ میشود ظهور و بروز پیدا میکنه. عیبها تا کوچیکه کسی متوجه نیست مگر اینکه دقت کند، اما وقتی بزرگ شد به راحتی قابل دیدن است. لذا می‌فرماید که شیطان وسوسه کرد تا ظاهر کند برای اینا اون چیزی که پنهان شده است بر اینا از معایبشون. پس پیروی از دنیا اظهار معایب و نقائص ما رو می‌کند. خب و این اظهار نقائص و عیب‌ها دیگه همه عیب و نقیصه ما را متوجه میشن. و قال، پس منارین قصه قصه این نبود که شما الان تو عهد عتیق و اینا، بله، میگد که اینا یهون مل دیدن که برهنه هستند و آلتشون پیداست و بعد تو عهد عتیق تو سفر پیدایش میگد که خدا آمد تو باغ و خدا که آمد تو باغ صدا زد آدم کجای، بیا ببینمت. آدم چون کشف عورتش شده بود پنهان شده بود لای درخت ها و جلو نیمت چون عورتش پیدا بود و خدا هی صدا زد و آدم جواب نداد و آدم رو نتونست پیداش بکند خدا که آمده بود در باغ. توجه هم اینا اینا در واقع افسانه های عهد چیز عتیق است که آدم رفت لای درخت ها پیدا شد. خب
این کار به این حضی میشه گفت تجربه
بله دیرو نبود. این آقای روزایی صوتشو گوش بدید ببینید که مرحوم چی گفت. بله بله خب غیر استادی که آسینش کنه است، بله، صاحب کتاب مواهب الرحمن مرحوم آیت الله سید عبدالعلا سبزوار، آقای سبزواری تو مواهب الرحمن میگد که ظاهر این است که این شجره تمثل دنیا و زخارف دنیا است.
علامت آتایان تمایل به همین دارد. چرا؟ لابلای
کلامش پیدا میشه. بله، در هر صورت و این چیزیست که میشد گفت و الا گندوم و بله پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. توجه می فرمایید؟ اینا شعره، اینا هیچ بله چیزی نداره. جورا هم فکر کردم جو آورده این میخواد ما رو گول بزن. بله متشابهات نیست، شجره اصلا تعبیر نمیگم، شجره تمثله. ببینید دنیا میتواند تمثل پیدا کند، چنانچه در بعضی از روایات هست برای پیغمبر تمثل پیدا کرد، برای امیرالمومنین تمثل پیدا کرد. تمثل دنیا برای جناب آدم که خلیفت الله بود به صورت یه شجره بود و خدا گفت نزدیک این شجره نشو. توجه میفرمایید؟ نزدیک دنیا. چرا؟ چون خلیفت الله شایسته نیست که تقرب به دنیا و مافی دنیا داشته باشد. و مقام خلافت اللهی تمایل به دنیا و عشق دنیا و علاقمندی به دنیا و نزدیکی به دنیا سازگار نیست. کسی که خلیفت اللهه باید پشت به دنیا حرکت کند، زهد در دنیا داشته باشد، نه چار چنگولی دنیا را چسبیده باشد. لذا بهش گفت لا تقربا هذه الشجره. حالا ابلیس آمد اینها را چه کند؟ اینها را وسوسه کند. وقتی که اینها وسوسه ابلیس را پیروی کردند، معایبشون روشن میشد، بروز پیدا میکند، آشکار میشد. ببینید در درون همه من و شما یه نفس اماره است. این نفس چیست؟ این نفس کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. نمرده، افسرده است، اژدهای خفته است. این اژدهای خفته وقتی که به دنیا میرسد بیدار میشد. وقتی که بیدار شد این اژدهای خفته، خب صاحب نفس را به هلاکت میرساند و تمام عیوب و نقایص او را که یه عیب و نقیصه یه کوچکی بوده است، تمام اینا رو آگراندیسمان میکنه، بزرگش میکنه و در نتیجه این عیب و نقص چه میشود؟ اظهار و ابراز میشود. همه متوجه میشن که این بله این عیوب رو داشته است. فرض بفرمایید که خسیس است، اما چون چیزی ندارد خست نفسشو کسی متوجه نمیشد، چون چیزی ندارد که بخواد به کسی بده، کسی ازش توقعی ندارد. حالا کسی که ازش توقعی کسی نداره، چون مالی از دنیا در نزد او نیست، یه مرتبه برسد به آلاف و الوف. وقتی رسید به آلاف و الوف توقعات از او زیاد میشد. توقعات زیاد شد ولی این نم پس نمیدن. او خصت پنهان چه میشه؟ آشکار میشه. ما وریم این سوعات همو. یعنی نه اینکه فلانشون پیدا شد. این عیب که در اینا پنهان بود در اثر گرایش به سمت دنیا، این عیب آشکار میشه. نه. اون آیه بعدش هم سب کن تو برسیم یکی یکی بریم جلو. خب بعد بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که دروغ گوست. خب کسی به او توجه و تمایلی ندارد که دروغ گویش معلوم و آشکار بشه. بعد که بر مسندی نشست و دنیا به او روی آورد، خیلی خب میان پیشش اموری رو ازش سوال میکنن، استفسار میکنن. این چون دروغ گوست شروع میکنه دروغ گفتن. اون وقتی که دوتا مراجعه داشت، دروغ گفتن به این زودی معلوم نمیشه. حالا که صدها و هزارها مراجعه دارد، دروغگویش خیلی زود آشکار میشه. تعجب میفرمایید؟ این داستان. یعنی وقتی که رفت به دنبال دنیا، دنیا که بهش اقبال کرد، تمام عیبهایی که در درونش بود و این عیبها یا خفته بود یا پنهان بود یا کوچک بود، کسی بهش توجهی نمی کرد. الان این عیبها بزرگ می شد. فرض کنین شهوت پرست بود. خب کسی که شهوت پرست است، از حد و مرز می خواد خارج بشود، وقتی که دنیایی ندارد، لا محالا نمیتوند که خروج چندانی از حد و مرز خودش داشته باشد. چون اگر بخوای به دنبال شهوت دم بری، باید براش پول خرج کنی، باید هزینه کنی، و این ندارد که هزینه کند. پس شهوت پرستی معلوم نمیشد. اما وقتی که دنیا بهش رو کرد، دیگه دارد. وقتی دارد هزینه میکند. وقتی هزینه کرد، این شهوت پرستی او بروز و ظهور پیدا میکنه. همه متوجه میشن ای بابا این فلان باز است، این بهمان کاره است، آشکار میشه. این میشه داستان لیوب دیگه. لهما سوآتهما. توجه فرمودید؟ لیوب دیگه. لهما ما وریا انهما من سوآتهما. ببینید، یعنی نبی نفس نداره؟ نبی هم نفس دارد. با این عیوب و نقاد و نواقص و سرجمش نفس در نبی به بروز و ظهور نمیرسه. یعنی نه اینکه نفس نداشته باشه، دارد، اما متابعت از نفس ندارد. توجه میفرمایید؟ حالا شیطان کاری که کرد اینا را، بله، حالا ببینیم، وسوسه کرد تا با این وسوسه لیوب دیم لهما ما وری انهما من ساعتهما به وسیله ابداع سوء
لهما، یعنی برای خودشون آشکار شد. ظاهر آیه این حالا اون تحلیل اجتماعی روست کار دوند و آبرو را میبرده اون در در خودش بیانی این دویه لهما
لیوب دیه لهما. خب الان اجتماع فقط دو نفریست، اجتماع آدم و حوا، خداست، فرشتگانم، آدم است، حواست، ابلیس، موجود دیگری که نیست. خیلی خوب، اجتماع اینا فقط همون دو تاست فعلا. اجتماع بشری فعلا دو نفر است، بیشتر از دو نفر هنوز وجود پیدا نکرده است. از آدم، یه آدم است یه حوا، لذا بودن که الان در این طبقه و در این مرحله این دوتا، لذا فقط فعلا برای این دوتا اظهار می شود. لیبدی لهما ما وری انهما من سوآتهما و قال و قال. عطف به فوسوسه است، وسوسه شیطان و قال. پس شیطان انسانها را میخواد فریب بدد به دنیا. انسانها به دنیا که فریب بخورند چه میشود؟ زشتی هاشون، عیب هاشون، نقایصشون آشکار میشود. توجه بفرمایید، نمیگه شد، لیوب دیگه میشود. در آی داره این نقشه راه ابلیسه، آها که من ابلیس وسوسه میکنم اینا آلوده به دنیا بشوند، آلوده به دنیا که شدند ظاهر میشد برشون آنچه که از عیبها و نقائصشون پنهان مانده است و فعلا وسوسه، شیطان فقط وسوسه. بله و قال، حالا این و قال عطف به وسوسه است، و قال یعنی شیطان ابلیس، ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره، خب ما نهاکما، ما یه چی نافیه، نهی نکرد پروردگار شما دوتا، نهاکما فعل ماضی و مفعول به مقدم، ربکما فاعل مؤخر و مضاف الیه، پرورده، چون دیگه ابلیس ربوبیت و اینها را عملا منکر است نه اعتقادن، لذا رب را به آدم و حوا نسبت میدن، ربوبیت را انکار عملیه دارن. ما نهاکما، خب نهی نکرده است، مای نافیه و نهی میشد یعنی چی؟ نهی نکرده است پروردگار شما ان هذه الشجره، که شجره رو گفتیم معنیش چیست، الا ما و الا میشه چی؟ افاده چی میکنن؟ مای نافیه و الا میشه هست، الا حرف تحقیق بعد نفی، ما و الا افاده هست. خب الا ان تکونا ملکه، گفتست نرین بخوریم چون خدا میترسید شما دوتا چه بشوید، تکونا یعنی تسیرا، با خوردن از این درخت شما دوتا میشین فرشته، ملکین، خب ملک میشوید، او تکونا من الخالدین، یا به جاودانگی میرسیم. به خاطر اینکه ملک فرشته است دیگه، نشوید یا جاودانگی پیدا نکنید، گفته است نخورید، بخورید این میشید. پس ببینید چند تا نکته تو این آیه، اولا شیطان وسوسه است، فقط نهایت از وسوسه به مقاله و گفتارم برسه، هیچ سلطه دیگری نداره. از وقاله که میگد معلوم میشه مکالمه دارد، دیدنشو الان اینجا نداریم، الان میگه قال، گفتار میتونید شما صدای کسی رو بشنوید اما او رو نبینید، الان دیدن ابلیس نیست، میگه قال، باشون مکالمه کرد، مکالمه میتواند رو در روی باشد، طرف رو ببیند. خب حرفش حرف شیطانه، تمام قصه شیطان، دشمن بنی آدمش، میخواد بگه این دشمن شماست. خیلی خوب، پس بنابراین یکی وسوسه میکند، نهایت قال، گفتار دارد، حرف میزند با طرف. خیلی خوب، و بعد میگه اینی که پروردگار شما نهی کرده است به خاطر این است که شما اگر از این درخت بخورید تبدیل میشید به فرشته. آدم و حوا ظاهر این است که فرشتگان رو برتر از خودشون می دیدن، با اینکه آدم مسجود ملائکه است، پس آدمی که مسجود ملائکه است از ملائک چیه؟ علی ظاهر برتر است، لکن ملائک رو برتر خودشون می دیدن. میگد اگه از این درخت خوردین میرین در رتبه ملائکه، و توهم آدم و حوا این است که اون ملائکه برترن، این یک. یا جاودان می شوید. خب جاودان می شوید، پس معلوم است آدم و حوا در همین مرحله می دانند که اینا فانی هستند، جاودانگی در کارشون نیست، دچار مرگ خواهند شد. بنابراین میگد شما یا میشین فرشته یا میشین جاودانه. خب و اینا هر دو برای آدم و حوا مرتبه‌ای بالاتری محسوب میشد. اولا از فنا نجات پیدا کنن، خب این یک آرزوی انسان است الا امروز دیگه که مرگ ناپذیر بشود، بتوند از دست مرگ فرار کنه. این تا الانم آرزوی انسان است و بهش دست نیافته است. یا بشود ملکین فرشته، درست شد؟ پس ببینید شیطان وقتی وارد وسوسه میشد و مکالمه میشد، هیچ وقت به شما نمیگد از این جایی که هستی اگر حرف منو گوش کردی سقوط میکنی. اگر بگد سقوط میکنی، نابود میشی، عیبت آشکار میشد، بدبخت میشی، که کسی نمیرد دنبال شیطان. او حرفی که ابلیس میزند به همه کسانی که میخواد اونا رو وسوسه کند، میگه تو از این جایی که هستی با این پیروی از من و شنیدن حرف من، تو میری بالاتر، یه گام میری جلوتر، پیشرفت میکنی، توسعه پیدا میکنی، ترقی و تعالی پیدا میکنی اگه حرف من رو بشنوی. نمیگه اگه تو حرف من رو گوش کردی سقوط پیدا میکنی. اگه اینو بگد که کسی دنبالش نمیرد که. پس اون وسوسه همه توهم چیست؟ توهم این است که انسانها به آرزوهای خودشون برسن، بشن ملک، بشن جاودانه.
حضرت آدمی میخوره پیامبر بیاد
نه، حالا فعلا عرایزی ما رو توجه کنید تا بعد ببینید با آدم
رتبهش بالاتر بره. خب اما این ملک بشه یا مثلا
تمام ناپذیر بشه. خب این که نشد عالیه، الا
این حرف
ملکه ملکه بله. بله. خب پس بنابراین این که نص آیه توجه داشته باشید، در خود کلام ابلیس مناقضه وجود داره. مناقضه در ابلیس، اول میگد ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا، منحصرا میخواد یه مطلب رو بیان کنه. بعد تو این انحصار باید یه چیز باشد دیگه، ما و الا انحصاره. انحصار باید علت چه باشد؟ باید یه مطلب رو بیان کنه. تو همینی که میخواد یه مطلب رو بیان کنه، دو تا رو بیان میکنه. الا ان تکونا ملکه او تکونا من الخالد، یه او میذاره توش. یعنی ابلیس همواره برای فریب انسانها مقصدش را به طور قطع و واقعی معلوم نمی کنه. میگه یا اینجور میشی یا اونجور میشی. مطلب اول رو انسان اگه بهش نرسید که نمیرسه، میگه که خب من که بهت گفتم یا اونجور میشی، پس حالا بازم بیا تا اونجور بشی. توجه میفرمایید؟ این خودش گفتارش، یعنی تناقض در گفتار ابلیسه. منتها انسان ها توجه به تناقضات ابلیس ندارن، فریب خوردن. وقتی فریب خورده باشی مناقضات را، تناقضات را شما نیست، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا، نهی نکرده مگر برای یک چیز، چون الا و ما و الا مای نافیه و الا حسره دیگه، حس باید یه چیز باشه، ولی میگه دو چیز. چرا؟ چون اینا الان که به سمت دنیا برن میبینن ملک نشدن، نشدن دیگه، قرار بود ملک بشن نشدن، میگن پس چرا ملک نشدیم؟ میگه خب بریم جلوته، به جلوتر که رفتید الا ان تکوناتی خالدین، ملک نشدین طوری نیست، شاید جاودانه بشید، برید جلو جاودان. اینی که و این خودش تناقضه در کلام ابلیس. تحصیل نکرده، او از اول میگه به ما بله نه الا اون استثناست، شما انتظار دارید که به ما چه برسد مگر یکی از دو خوبی. خب این اون استثناست، اینجا حسره، حسر مثل این است که بله فرض بفرمایید به یکی بگم که امروز نیست مگر چهارشنبه، شاید هم پنجشنبه، که نمیشه که نیست مگر چهارشنبه شاید هم پنجشنبه. این حرف زدن ابلیس اینجوریست، هیچ وقت مقصد نهایی رو برای شما تعیین نمیکنه، چون شما به اون مقصدی که ابلیس برای شما تعیین کند نخواهید رسید، قطعا نخواهید رسید. وقتی نمیرسین به اون مقصد، اون لحظه ای که نرسیدید از ابلیس جدا خواهید شد، متوجه میشین که فریبتون داره میده. لذا چند مقصد برای شما تعریف میکنند، اگر به مقصد اول نرسیدین متوجه میشین، میگون اینه که نشد، میگه خب من که بهت گفتم یا اون میشه، یعنی بازم ادامه بده پیروی از منو تا اون یه مقصدی که برات گفتم شاید اون تحقق پیدا بکند. توجه می‌فرمایید؟ اینا بله در واقع شگردهای کار ابلیس است تا فریب خوردگان متوجه فریب خوردن خودشون نشن. معلوم میشد در دارد برای اینا جوری توهم میکند که ملک را برتر فرض کنند، دیده سجده کردن یا نیده است الان دارد، الان چه دیده باشد، الان دو چاره توهمش کرد. در جهر می فرمایید
در تمه اجاب دانه که میده توجیه داره، چون میخواد به قول برسه بره، چون میخواد برسه به خدا، اما توی ملک هنگیش که این مقام پایین تره.
خب چه دارم میگه؟ خب این که نمیشد به یکی شما بگن که آقا جان تو بیا حرف منو گوش بده. خب وقتی حرف منو گوش کردی من اینقدر ازت پول میسونم. خب میبینه هم حرف شما رو دارد گوش میده، هم یه چیزی باید بده، بگید ما نه حرف تو رو گوش میدهیم نه چیزی میدهیم. درست شد؟ این که اینجور میشد که معلوم میشه دارد براش ببینید یعنی در همین یه تیکه، یعنی در بینش شما رو دوچار خلل میکنه، محاسبات شما رو دوچار خلل میکنه، مقام عالی تر را برای شما مقام مادون جلوه میدن. اینا چیزای ابلیس هست دیگه، شگردای ابلیسه. شما درست میگون آدم برتر است از ملک، درسته؟ چون آدم مسجود ملائک است، آدم اگر آدم بماند، توجه می فرمایید، و آلوده نشود، بله از ملائک برتر خواهد بود. چه؟ از ملک. شعرش هم بخونه؟ بله. نه، از ملک پران شود. بعضی وقت هم از حیوان بدتر میشه. خیلی خوب، این آدمی که از ملک پران بشد، پس آدم میتوند از ملائک بالاتر باشد. خب این حقیقتی است که شما دارین میگید. کار ابلیس چیست؟ کار ابلیس یه شگردش این است، محاسباتی شما را دوچاره اختلال میکنند. یعنی آدمی که برتر از ملائکه هست، در محاسباتش جوری اختلال ایجاد میکند که آدم توهم میکند ملک از او برتر است. خب این توهمه، این خود فراموش کردنه، قدر خود ندانستن است. فکر میکند اونا از این برترم، پس بنابراین من یه کاری بکنم که به اونا برسم. توجه کنید، والله حرف شما صحیحه، ولی این اختلال ابلیس است در محاسبات. خب بعد گفت یا ملک بشید یا جاودانه او تکونا من الخالدین. حالام نمیشین دا، باید مثل یه پزشک، مثل یه پزشک. اینجا الان هدایت، ابلیس که هدایت نمیکنه. ابلیس قوایت دارد، گمراهی. حالا فعلا سب کنین، حالا فعلا داستان آدم است و حوا است و ابلیس. خیلی خوب، بعد و تعیین مشخص مقصد را نمی کنه. هیچ وقت نمیگه کی شما میرسید به مقصد، چون اگر بگه کی میرسید، چون هیچ وقت نمیرسید به مقصدی که ابلیس تعیین کرده. وقتی که بگه شما ظرف یه هفته، ده روز، دو ماه به مقصود میرسید، چون شما نخواهید رسید هرگز به اون مقصد تعیین شده توسط ابلیس. لذا نمیگه کی، میگه بیا تا برسی. حالا حالا باید بیایی. خب مثل نسخه ای که دکتر می نویسه، به شما میگه این نسخه رو بخوری، اگه خوب شدی شدی، اگه نخوردی تکرار کن بار دوم، باز خوب نشدی بار سوم تکرارش کن. ابلیس هم قصه همین است، سقف زمانی برای شما نمید. لذا میگه تکونا در آینده. شما اگر پیروی من و متا و نزدیک به دنیا شدی، تکونا در آیندهی که معلوم نیست این آینده کی است، که البته هیچ وقت نخواهد بود در واقع، ولی اینا نمیفهمن چون هیچ وقت نمیره، میگه بازم بیا میرسی. تکونا ملکین او تکونا من الخالد و قاسمهما اینی لکما لمن ناصحی. تتمه بفرمایید چیست؟ تتمه قصه قوایت و گمراه کردن آدم و حواست. در این آیه خدا اخبار می‌دهد که ابلیس سوگند خورد برای آدم و حوا که دارد اونا را نصیحت می‌کنه، که بهشون میگه بیان از این درخت بخورید، و لذا شبهه برشون با قسم آدم شبهه تأکید میشه. خیلی خوب، و نکته دیگه، آدم بدبخت گمان می‌کند که مگر میشد کسی قسم دروغ بخوره، و این قسم رو میخورد و اونا رو چه میکند؟ فریب میداد برای نزدیکی به درخت. قاسم هما، ابلیس این گفتار رو گفت، وسوسه وسوسه و قال و قاسمه هما و قسمم برای این دوتا خورد. قسم خورد به تمام مقدسات عالم و به ذات ربوبی، قسم خورد برای این دوتا، یعنی برای آدم و حوا. اینی قسمش چی بود؟ اینی لکما، با حرف تأکید ان، من ابلیس به این خوبی برای شما دوتا خب لمن الناسهیم، هم تأکید ان را دارد هم لام مزهلقه را دارد که سر خبر در میاد، با دوتا تأکید و با قسم اولیه میگد من دارم شما را نصیحت میکنم. من الناسهین، منش من بیانیه است، من از ناسهین هستم. خیلی خوب، یعنی ابلیس که هیچ وقت نمیگد من ابلیسم و فریب و نیرنگ و میخوام به بادت بدم، من تو رو نصیحت میکنم از اینجا که هستی میخوام ببرمت بالاتر، میخوام اوج بگیری، میخوام شخصیت تو معلوم بشه، میخوام تو به چه جایگاهی برسی. وسوسه های شیطان اینه. اگه شیطان میامد میگفت یالا دنبالی من بیا، میری تو قعر چاه. کی میرفت تو قعر چاه؟ کسی دنبالش. عکس مطلب رو ارائه میدن، با من اگر آمدی تو ترقی و تعالی و تکامل پیدا میکنی، به چه جایگاه هایی تو خواهی رسید اگر با من آمدی. توجه میکنید؟ و بعد که آدم و حوا بازم تردید داشتن که این راست میگه، میگه اگه از این درخت بخورید فرشته میشید یا جاودان میشید، این دارد راست میگه یا دروغ میگه؟ و قاسمه هما، براشون قسم خورد، گفت به عزت و جلال خود ذات حق که شما رو آفریده است حرف منو گوش بدین، من دارم شما رو نصیحت میکنم، من دلم برای شما میسوزه. تجربه میفهمم خودش را، خودش را اجازه میدم.
اونایی که خلود دارن اون ملک هستن میتونن،
خودش را میتونن بخورن که تونستن، که میتونن بخورن. الا ان تکونا، اگر بخورید تکونا میشید جزء کسانی که ملکن یا خال. قسم خورد که من دارم نصیحت میکنم، من برای خودتون میگم چیزی که به من نمیرسد، که من اینجا پند و اندرز دارم میدم و شما رو میخوام از این جایگاهی که هستید بالاتر ببرم. قسمم براشون خورد. بله بله دیگه. نه لهما، همه زمیرا چیه؟ همه تسنیه است. پس مخاطب وسوس لهما، قال ما نهاکما، درسته؟ بعدم قاسم هما، همه اینا تسنیه است، یعنی آدم و حوا را اول وسوسه، ثم باشون مکالمه کرد، وارد دیالوگ و گفتگو شد، بعد از این که وارد گفتگو شد قسمم براشون خورد، قسم یاد کرد من دارم شما رو نصیحت میکنم، برا خودتون دارم میگم، بیان نزدیک درخت نترسی. یه روایت براتون بخونم عرضم تمام.
بابا خدا رو راست بودم.
روی عن ابی عبدالله علیه السلام، تفسیر قمی است، ذیل آیه، سر خدا هم میخواستی کلا بذاره. روی عن ابی عبدالله قال لما اخرج آدم من الجنت نزل علیه جبرئیل، وقتی از اون باغ بهشتی رانده شد جبرئیل آمد، یا آدم أليس الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك. این همه کارا خدا برای تو آدم نکرد؟ جبرئیل داره به آدم میگه خلقت، نفخ روح، سجده ملائکه، تزویج حوا. هی گفتی حوصله‌ام سر رفته و حالا یکی آورد میذارم که حوصله‌ت سر نره. و سکونت در بهشت و اباحه تمام اون بهشت برای تو. و نهاک مشافهتن ان لا تأکل من هذه الشجره. فقط گفت از این یه درخت نخور، از بقیهش هر جا میخوای بخوری بخور. فأکلت منها و عصیت الله. و شایسته بود که بعد این همه نعمت الهی تو از اون درخت بخوری و عصیان الهی بکنی. فقال آدم یا جبرئیل ان ابلیس حلف لی بالله قاسمهما انی لقاسمهما. معلوم میشه حلف حلف ان ابلیس حلف لی بالله انه لی ناصح. فما ظننت ان احدا من خلق الله یهلف بالله کاذبا. من گمان نمی کردم که کسی قسمی چی بخوره؟ دروغ بخوره. توجه می فهمید؟ آقای آیت الله گلپایگانی بله گفته بود که خودم داشتم تو درس گفته بود و پیاده داشت می رفت از گذر خان خونه شد قبل انقلاب. گفت دیدم که دارد سیگار میکشه جلو من داره میره منو نیم بینه. من پشت سرش سیگارشو داره میکشه و کونه سیگارشو این داخل روز مینو رفت. منم پشت سرش دارم میرم. حالا یه حچشش افتاد به من، منو دید. گفت آقا آقا. گفتم بله. گفت آقا اون روزا که به من دادین امروز روزی آخرش. امروز روزی آخرش است. آب خدا همشو گرفت. وای گل وای گلی گفت
استگارت من
ببین ما نه هیچی نگفت. ببین ما به کی دادیم؟ مردی که بله صاف جلو چشی خودی ما سیگاره انداخت. اما فکر نمی کرد من دیده باشم ایش. که گفت امرو روزی آخرش امروز بگیرم روزی آخر.
نه
بنابراین داستان این است آقا. اون یکی هم بله مرد. تو جیبش یه کاغذ پیدا کردن. من نمیدونم 200 سال چقدر نماز و روزه گرفتم. یک رکعتش هم نخوندم، یه روزش هم نگرفتم. اینا را آقای خادمی به من داده. بریم به آقا بگون هر کاری میخواد بکنه بکن. کاغذ تو جیبش وقتی مرد پیدا کردن کاغذ هاشون آدم دادن آقای خادمی. گفتن آقا اینا شناختش. گفت بله این که مرتب میدست ما نماز و روزه میگرد. آقای خادمی عصبانی و نه چه خاکی تو سرم کنم، مالا مردم ها خورده است و رفته است و روزه ها را نگرفته است. ترجمه فرمون متوحش بود آقای خادمی که چه کند که بعد بله بهشون گفته بودن آقا کاری با شما نداریم. اگرفته است که روز قیامت خودش میدونه دو مرده. شما این وسط یه واسطه بوده زمانتی نداری. توجه میفرمایی داستان این است.
پس داشتیم که اگه که فهمید که نگرفته باید مسئول شده.
درمانی چی بوده؟ ما اینجا ما اینجا یه واسطه این پولا میگیریم میدیم به اون بند خدا. پولا گرفت نماز و روزه را انجام نداد، روزی قیومت خودش اصلا مرده. ما این وسط کاره
کی؟
میت نه وسیع، وسیعش اومده ما زندگی
نمیشه،
ما رد کرده. خب چی میخوام به شما بگم؟ من دیگه این آشا نمیدونم. من اینا که میدونم این قصه کاری به ما نداره. یعنی نماز و روزه رو وقتی ما رد میکنیم ما رد کردیم، طرف انجام نمیده، نکبت دنیاشو دارد، آتش جهنمش هم دارد. توجه فرمودید؟ و روز قیامت هم جلو مرده باید وایسه، نماز و روزه مرده را نماز و روزه به مرده بده کار نیست، پول به مرده بده کار. پولی مرده رو باید پس بده، پولم که نداره پس بده، بنابراین ذمه‌اش مشغوله به اون مرده است، ربطی به ما نداره. ما وقتی میام به اون میدن میگم ما میده، ما این وسط کاره نیست، نه یه رکت نمازشو میخونیم، نه یه روز روزشو میگیریم، نه یه قرونشو ور میداریم، نه یه قرونشو ور میداریم. ما یه واسطه از این دست میگیریم به اون دست میده، اون خودش مسئوله. لذایی که زنگ زد به من آقا زندگیم نکبت توش افتاده، حالا هی که نشستم حساب کردم چرا نکبت تو زندگیمه، هیچی به نظرم نمیاد الا اینکه چند سال پیش شما یک روزه گرفتم، روزه را میبینم انجام ندادم.
حالا شما بگیرید تنش
بده. حالا اون پولی ها که گرفتم از شما، پولا برادون میارم و بدن یکی دیگه بگیرید. گفتم آره اون پولی که ما به شما دادم مثلا چقدر بود؟ مثلا فرض کنید گفت 500,000. خودم آقا چون الان نماز مثلا روزه 1,001,500 تو 500 تومن پولی اون وقت گرفته، اون وقت نرخش این بوده، الان نرخش اون نیست، میخوای بدم یکی دیگه 1,500 بیار تا بدم یکی دیگه. گفت ندارم. گفتم نداری که چشمت کور شد روزه رو بگیری. گفت خب خودم گفتم یا پولشا باید پولی امرو برداری بیار، پول امرو نمیتونی بیاری بده، نداری، خودت میگوی ندارم. خب نداری پول امروز که ما بدم یکی دیگه، بگی روزادا بگی، تموم شد، هم بکش روزارا بگیر تا تموم شه. بعد یه چند وقت زنگ زد آقا روزارا گرفته، من نمیشناختمش، اسمش ها هیچی هم معرفی نمیکرد. گفت آقا روزارا گرفتم، حالا که روزانه گرفتم این نکبت است تو زندگی میره؟ گفتم انشالله. حالا که روزانه گرفتی، چون طرفت مرده بود، انشالله بله نکبت. قرض ابلیس قسم میخورد، اونم به خدا آدم میگه من باورم نمیشد. فما زنن تو ان احدا من خلق الله یحلف بالله کاذبا، گمان نمی کردم موجودی قسمی دروغ به خدا بخوره. من فکر می کردم هر کی قسم می خوره راست میگه. اینم به ما گفت ببین ترقی و تعالی و تکامل پیدا میکنی اگه این نهی و زیری پا بذاری، یا نمی خوای ترقی پیدا کنی؟ بعدم قسم خور به عزت و جلال خود خدا ترقی و تکامل پیدا میکنی، بیا ترقی و تکامل پیدا کن. شگرد ابلیس این است. اگر ابلیس بگه سقوط پیدا میکنی که کی دنبالش میره؟ همه را میگه پیشرفت و ترقی و تکامل است و تا تتمش انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.